Arroba do Guadalhães, Amor Latino. Bismillahirrahmanirrahim. Lagatini matanase. Lagatini matanase. Ajmal din al-Lurka, Sultan al-Nasira. حکمت 131 4 جمله داشت توفیق داشتیم هر هفته یکی از این جملات رو پیرامونش صحبت میکردیم. آخرین جمله این هست و جهاد و مرحته حسن و تبعون و ما جهاد زن این است که نیکو شوهرداری بکنیم. میدانید جهاد برای زنها نوشته نشده، از این جهت آنها محروم از ثواب جهاد هستند. خدای متعال راه دیگری رو جبران قرار داده برای آنها که اون هم مثل جهاد نیاز به مبارزه با نفس اماره داره. و اون این است که نفس زن او رو تحریک میکنه به این که تبعیت از شوهرش نکنه و امیرالمومنین علیه السلام میفرماید جهاد زن اینه که مبارزه با نفسش بکنه و خوش رفتاری با شوهرش داشته باشه. خوش رفتاری هم به معنای اینه که برخورد خوب بکنه به او، خوب سخن بگه، خوب رعایت نکات اخلاقی و آداب معاشرت رو بکنه و یکی هم تبعیت از اوست. در این حال چون صحبت به اینجا منتهی شد، نکات مهمی در این زمینه وجود داره که بعد طی 10 تا مطلب همچون روز جمعه فرار کدامش 10 تا نکته گفتیم بیما این 10 تا 40 تا نکته میشه بیرامون این روایت. نکته اولی که لازم بشنوت جو کنیم، ذهن ما رو باید محدود بکنیم به او اینه تبعیت از زن نسبت به شوهر در جایی است که در مسیر حق و صحیح باشه. اگر بخواد مردی سوء استفاده بکنه از این ولایتی که بر زن داره و بخواد او رو محدود بکنه، وادار بکنه زن رو به کار حرام، در این صورت زن نه تنها تبعیت نمی کنه بلکه اجازه نداره تبعیت بکنه. ما یه قانون داریم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، یعنی هیچگاه اطاعت از مخلوق نمیشه در جایی که مصادف بشه با معصیت خدا. این قانون یه مصداقش تبعیت زن از شوهره، اما این قانون وسیع‌تر از اینه. تبعیت شاگرد از استادش، تبعیت فرزند از پدر و مادرش، تبعیت مردم از حاکمینشون. تو همه جا این قانون هست که هرگاه برخورد کرد به معصیت خدا، کسی اجازه نداره از اون مخلوق تبعیت کنه. همه عبد خدایی. بنابراین یه مصداقش الان بحث ما است که وقتی میگیم زن باید خوش رفتاری بکنه و تبعیت از شوهر بکنه، فوری میگیم در جایی است که معصیت خدا نباشه. نتیجه میگیریم اونجایی که زن داره تبعیت از شوهرش میکنه، در واقع تبعیت از شوهرش نمیکنه. زیاد شوهر نمیخواد خوشحال باشه این مرید بده کرده زیارا دست به سینه شیسته. نه، این زن داره تبعیت از خدا میکنه. منتها تا وقتی که مسیر مسیر خلاف دین نیست، مشخص نیست که این زن به چه خاطر داره تبعیت از شوهرش میکنه. تا وقتی که مرد فرمان گناه بده، وقت معلوم میشه که این زن تابع کیه. اونجاست که زن میگه ببخشید، من تا الان که تبعیت از شما میکردم، تبعیت از شما نمیکردم، از خدا میشه تبعیت. چون خدا گفته بود تبعیت بکن، تبعیت میکردن و همون خدا اینجا رو گفته از شما تبعیت نکنن. مثل دو نفر هم که مسیرشون مشترک داره میره، با هم دارن میره. حالا رفیقش خوشحال که خب یه همراه داریم. این خیالی کنن این همراه به خاطر رفیقش داره میره. نه، چون راه مشترکه داره میاد. بذار راه جدا بشه، ببین مسیرش جدا بشه. از اون میره. این نکته اولی که به مردها توصیه میکنم که باید خیلی مواظب این نکته باشه. وقتی دین به زن بگه از مرد تبعیت بکنه، من تو محدوده دین اجازه داره دستور بده. نکته دوم، وظیفه مرد هم نسبت به زن بر و احسان. همونطوری که زن وظیفش تبعیت از مرد هست در غیر معصیت خدا، وظیفه مرد هم نسبت به زن بر و احسان. این روایت رو از امیر المومنین علیه السلام دقت کنید. توصیه امام علیک بلزوم الحلال، همیشه مواظبت بکن بر حلال، رزقت مواظب باشه، محدود به حرام نشه. و حسن البر بالعیال، خوش رفتاری باید بکنی با عیال خودت. و ذکر الله فی کل حال، سپر فرمودن در همه حالت ها خدا را یاد کن و غافل نشد. مطلب سپر این است که وقتی زن واجب از تبعیت از مرد بکنه، مرد مسئولیت بر دوشش. یعنی اینجا روز قیامت از مرد سوال میشه چرا این کار کردی؟ چرا این دستور رو دادی؟ بالاخره از میگیر با برد شد و سویتم از کابوله. او به خواهر گفت برید فلان جا، گفت اینجا مسافرت داریم و گفت این قضا رو بکنید. بالاخره صحبت های متعددی که میشه. دقت کنید توی این نکته دوم مرتب روانشناسا میگن تفاهم. این نکته مهم نیست اما نصف مطلب. بله همیشه گفته میشن برگذر اما هنگ باشن نمیخواد یک تازه بخواد بکنه استدلال به فکر و رأی خودش داشته باشه کار زشتی است که مرد بگه همون که من میگم فقط یا زن بگه همون که من میگم همینه کار بدی است نشانه کم عقلی است لذا شایسته است که هم مرد و هم زن تابع مصلحت ها باشن یعنی در واقع تابع عقل باشن فکر کنم ببینن مصلحت در چیه وقتی مصلحت رو فهمیدن اگر این مصلحت به زبان زن داره جاری میشه بعد چه اشکالی داره که بپذیرن این مصلحت را و این معناش تبعیت از زن که نیست که تبعیت از مصلحت را یا اگر مرد داره مصلحت رو بیان میکنه زن رو پذیره میگه که هماهنگ منظور بود اینه هر دو انسان عاقل میتوانند استدلال بکنند برای نظر خودشون و میتوانند طرف مقابل رو اقناع فکری بکنند مرحله اول اینه این هماهنگی اما این نصف کاره. نصف دومش چیه؟ نصف دوم اینه که حالا اگر مرد دلیل آورد اما زن دلیل مرد رو نپذیرفت. چرا؟ چون زن هم در مقابل دلیل داره. میگه من هم دلیل دارم به این دلیل میگم حرف من درسته و مرد نمیپذیرفت. گاهی اینطور میشه. انتقای متحرکه میشه هر دو دلیل دارن برای مدعای خود اون تو چه بکنید؟ روانشناس ها اینو بیان حرفشو بذارن من مرتب تو سلاسفا بیمیرم بیان اون تو روحانی نیستن اطلاق ندارن از مبانی دین این بیان تحکیل میکنن که تفاهم داشته باشید مثل اینکه زن و مرد هم سوی دیوانه حساب بکنن که تازه منتظرم که یک دکتوری بیاد بشون بگه تفاهم بشه تو سرشون میشه تو درجه هم میده تفاهمش همی بود که الان من واضح ترش رو گفتم که گاهی هر دو دلیل دارن بنابراین هیچ کدوم نمیتونن طرف مقابل رو قانع بکنن خب اینجا رو چون بکنن اینجا که میرسه چه بکنیم؟ اینا نمیگن اینجاست که میگیم زن از فکر خودش و از دلیل خودش باید صرف نظر کنه تابع شوهرش یعنی نهایت تصمیم با مرد هست با این نه به معنی اینه که به استدلال کشته بشه اون نقطه اول یادمون نره که مرد به حق باید فرمان بده حالا تو مطلب آخر هم باز یه روایت بخونم که این کلمه حق رو باید دقت بکنیم پس چیه اینجا؟ چرا دین میگه وقتی اینطور شد هیچ کنون نمیتونن هم دیگه رو قانع بکنن دیگه مرد نهایت هستیم با مرد هست و زن تابع باشه این به خاطر اینه که اگر این دو نفر همینطور اختلافشون بمونه خب منجر به جدایی میشه از هم منجر به کدورت میشه روایت داره دو نفر که هم سفر میشن قبل از سفر با هم قرارداد بذارن یک کدوم رو رئیس بکنن ولی دو نفر یه آدم فرض کنید سه تا پنج تا ده کنن یقینا نمیتونه. وقتی دو نفر به بالا دارن سفر میکنن، حتما یه نفر رو رئیس خودشون قرار بدن. برای چی؟ برای اینکه تو طول سفر خیلی جاها به مسائلی برخورد میکنن که باید تصمیم گیری بشه. افراد هم همه خودشون رو در عرض هم میدونن، میگه چرا اون آقا باشه، منم نظرم میگه میگه اینجا بایستو میگه نبریم اونجا، میگه این ساعت بایستو میگه نبریم یه ساعت دیگه، میگه اینجا نماز بخونه، میگه نه نه، میگه نهار بخونه، هر کسی چی میگه؟ ولی دو نفرن، دو تا رفیقن، همه این دو نفر با هم قرارداد بذارن، یه کدوم ما با توافق ما، یه کدوم ما رئیس بکنن، چون اگه این کار نکرده آخرش از هم جدا باشه، جدا نشد کدورت پیدا بکنه، آخرش یه کدوم این کتا هم گرد، یکی کتا نمیاد و هم تو دلخور نسبت بمونه. این کار بده، این نمیخواد کدورت ایجاد بشه، خود کار حل شه، خودتو یک گروه رو رئیس کنم. تو زندگی هم نمیده، اگه بنا بشه اون چیزی که روانشناسا میگن رو عمل بکنه، میده چقدر کار بد میشه. میرسه به اینجا که زن دلیل میاره، مردم دلیل میاره، پیش اونا زیر بار هم بده. روانشناسا میگن، اما هنگ باشید، توافق بکنید. توافق نیست. چیزی که نیست چکا بکنید. دوره دیگه تمام میشه، توافق میشه. کسی که عقل ندارد این زن و شوهر، این داره چیزی ها بشه. اینطور که نیست، اونم عقل داره. اون میفهمه که توافق خوبه. اما حالا توافق نیست. اینجا چه بکنه؟ وقتی توافق نبود، اگه حل نکنیم کار را، باید کدورت میمونه. بین زن و شوهر کدورت میشه. وقتی کدورت شد، یا اینه که هم تو آخر عمر زخمی است روحیشون از یک دیگه، و یا اینکه اصلا به جدایی ممکن کردن کشیده شد. دین آمده اینا حلش میکنه. چی میگه؟ الرجال قوامون على النساء. یه رجال قیمومیت دارن، برتری دارن، ریاست دارن بر زنها. چرا؟ به ما فضلات را و بعض را و من را بعضیم به خاطر فضیلتی که در ساختار جسمانی شد اولا وجود داره و یکم به خاطر به ما انفاق بود و آمین که انفاق زن به عهده مرد و من داره انفاق میکنه تصمیف از خوب بشه. این دوتا دلیل رو خود قرآن ذکر میکنه و نتیجه میگیریم که در نهایت اگر توافق نتونستن بکنن، زن تابع مرد میشه و دیگه فیصله بدن اختلاف جمع شد. نکته ایست که قرآن بیان میده. خب با توجه به این نکته، حالا نکته سومی که داریم بگیم اینه که مرد مسئولیت به گردنشه. کل امر مسئول اما ملکت یمینه و ایالو. هر مردی مسئول است نسبت به اون چی که تحت اختیارشه که از جمله ایالشه. نکته چهارم بحث تکریم هست. دستور این است که مرد تکریم بکنه زن را و تکریم نتیجه استغناء مرد هست. معلول اینه. استغناء چیه؟ اگه مرد احساس بی‌نیازی کرد، همسر خودش رو تکریم میکنه. مقابل استغناء افتقاره. افتقار یعنی خودش رو فقیر ببیند و محتاج. اگه مردی محتاج دید خودش رو، متاسفانه فشارش رو به همسرش میاره و به خودها توهین میکنه. حالا توهین‌های متعدد، چرا بیخود باش میکنی، چرا اسراف میکنی، چرا چرا مثلا درک ندارید اینطوری چون زدید اما وقتا حرفا رو زشتیار به همسرش میزنه به خاطر افتقار و احتیاجی که مرد لذا دستور اینه که مرد سعی کنه استقلال پیدا کنه و تو این استقلال به راحتی نیازهای همسرش رو بتونه حل بکنه و تکریم بکنه اونها را. این عبارت رو دقت کنید. من استغنا کرم علی اهله، کسی که استغنا داشته باشه نسبت به اهلش کریم است. و من افتقر هان علیه، وقتی کسی محتاج شد نسبت به همسرش توهین میکنه. مطلب پنجم، بعضی مردها هستند بیرون خونه خیلی خوش اخلاقند، عذرخواهی میکنند در حاضرین خونه میگه آقا بحث آن را به دین بنابراین بیان میکنند. بعضی مردها بیرون منزل خیلی خوش اخلاقند، خوش برخورد و خوب حرف خوب و مؤدبانه صحبت میکنند، همیشه تو صورتشون هم تبسم است. ما همش که میرن تو خونه نه تو خونه بازی هم برم بر میگن میره دیگه موج دیگه و به تعبیر دیگه باید بگید موجی میشه. این طوری هم بزن یعنی درو. حالا چرا بیرون خوش اخلاقه؟ یه بچه و آبرویی تو ظاهر برای خودش درست کرده تو جامعه، اینه برای خودش خیلی مهم میدونه، یعنی اگه بخوام داد بزنم بد اخلاقی بکنم آبرو میره پیش من، اما پیش خانمش نه، یه آبرو اونجا ما نداریم. پیش خانمش حالتا روزای اولی که ازدواج کردن چرا با چند ماه اولا یواش هاشه به قول خدا بگم خودمونی شده، هرچی خودمونی تر میشن عوض این که ادب رو بهتر رعایت بکنن و احترام بذاره به طرف مقابل داره کم میزن. این معلوم دین اینا ضعیف، چون اگه متدین بودن به عکس بود، متدین که از هرچه دین طرف رو بهتر میشناسه علاقه زیادتری به اون پیدا میکنه، احترام بیشتری هم بهش میذاره. اما وقتی دین ضعیف به عکس، هرچه نزدیک میشه به او دور میشود از او. مرحوم شهید آیت الله مدنی جمله رو راجع به علما گفت و میدونم ما به خیلی از علما در نجف درس خیلی بزرگان رفته بودن، اساتید زیادی دیده بودن ایشون. گفتم ما به هر کی نزدیک شدیم دور شدیم. بعد دیدیم نه، جز حضرت امام رضوان الله. گفتم حضرت امام هر چی بهشون نزدیک شدیم نزدیکتر شد، چون دیدیم یه ویژگی هایی داشتن که مردم خبر نداشتن. دور و دور کسی اطلاع نداره، وقتی میرن نزدیک تازه بودن یه خوبی های اضافه تر از اون چیز که مردم میگویند دارن علاقه بیشتر. حالا عرضم این است، تأکید شده در روایت که آقایان هر چه خوبی دارید این خوبیاتون رو تو منزل پیاده بکنید، به جا اونجاست، یعنی مکان پیاده شدن معروف اونش داخل منزله، اونجا باید آسایش بشه. گاهی میگه فلان مرد نماز جماعتش هم ترک نمیشد، حتی یکی میگفت صف اولم مرتب صف اولم همه میشنسن یا صف اول نماز جماعت، اما تو خونه خیلی اخلاق بدی بود، خیلی بده. نمیخونه با تدین انسان نمیخونه، توجه کنید به این عبارت امیر المؤمنین علیه السلام: من سعادت المرء ان یزرع معروفه عند اهله. سعادت یک انسان به اینه کار پسندیده و خوبش رو در نزد اهلش پیاده بکنه. وقتی میره تو خونه اونجا اعمال بکنه کارهای خوبش رو. این سعادت یک انسان، آدم سعادت من اینه. حالا من اینجا یک تفسیر اضافه کنم به جوانهایی که ازدواج نکردن، میگن به پدر مادرتون هم شما همینطور باشه. اینطور نشه یه آقایی رو من از دست فرزندم رضایت ندارم، چون این فرزندم بیرون با رفقاش خوب میگه و میخنده با خوش اخلاق، همچه میاد تو خونه خیلی بد اخلاق. در حالی که اگر جوان واقعا متدینه باید بدانه که خدای متعال ازش این رو بیشتر میخواد، اخلاق خوب داخل منزل، که در مادر که بیشتر حق دارن به گردن فرزندشون، اینجور بیشتر باید رعایت بکنه. سعادت یک انسان به اینه که اخلاق خوب رو به جا پیاده بکنه. من نمیگیم بیرون بد اخلاق باشده، همه جا اونجور تأکید بیشتر در داخل منزل. نکته ششم، فرمود آخرین تلاش خودت هم نمیخواد صرف همسرت بکنه. تلاش آخر هر کسی برای خودشه، مرد برای مرد، زن برای زن. اینو برای چی داریم میگیم؟ گاهی به ندرت اتفاق افتاده که مردی از کمال خودش غافل شده و فقط چشمه به اینکه میخواد خانمش رو به خدا برسونه، این مرتب به اون نصیحت میکنه، این کار رو بکن، این کار خوب، این کار بده. دقت کنید، اولین وظیفه انسان مربوط به خودشه. اون روز قیامت اولین چیزی که وظیفه کنه خودمون، هر کسی مسئول از خودشه. بله، اون وظیفه بعدی هم هست، نمیگیم نسبت به اون کوتاهی، نه، اما میگیم تلاش کامل هر کسی برای خوده، یه مقدار از کامل کمتر برای دیگران. من این رو راجع به تربیت اولاد خیلی دیدم، مرد یا زن، حتی زنها از دوران حاملگی یه جدیت فراوانی دارن روی این که دقت کنن دیگه قضا از هر جایی نخورن و شروع میکنن اعمال صالحه رو انجام بدن. چه قبل شده؟ میگه میخوام بچه خوبی داشته باشم. خیلی عالیه، اما یه نقطه منفی داره. عالم این رو تأیید نمی کنه. دقت کنید، این روش درسته، اگه میخواید مواظبت کنید بچه رو تربیت کنید، اما اشتباهی خانم اینه که یه عمری این مواظبت رو نسبت به خودش نداشت. قبل از حاملگی این جدیت رو چرا بر خودش نداشت؟ حتی بگیم بیشترش رو، نمیگیم اینو، بیشترش رو راجع به خودش میداشت نداشت. این نقص اینه. ازا باید دقت بکنیم. مرد و زن برای تربیت اولاد همین. اینجا هم تو بحث ما مرد مسئول هست نسبت به همسر. اما نه اینکه نهایت تلاشش او باشه. اگه نهایت تلاش خودشه، نسبت به همسرش هم مسئوله، وظیفه داره. نتیجه میگیریم این که اگر تمام تلاش خودش رو مرد انجام داد اما زن اصلاح نشد، انشالله که اصلاح بشه. اما حالا فرض کنید حرف آخر رو بزنید که بید باید چه بکنید. اینجاست که باز روانشناس ها ساکته. از این بحث رو من ندارم. اینجا که گره میخوره کار که مرد میگه من هرچه میخوام این زن رو اصلاحش کنم، با خداش بکنم، اهل نماز اول قبل دلم خود نماز شب بکنم، به حد دلیل تلاشم خوب کرده اما موفق نشد. و گاهی میبینیم این مرد اونقدر ناراحته، ناراحته که میگه تو اصلا دیگه نمیخوام به این زن نگاه بکنم، میخوام رو تلاش. دستور اینه گندا وقتی تلاشت کردی اما دیگه اون زن زیر باد میره دیگه وظیفه نسبت به اون نداری. چرا خودتو داری غمناک میکنی تو اینجا؟ دقت کنید این عبارتهای اهل بیت علیهم السلام راهگشای زندگی است. چقدر خوب از این جملات برای بعضی هایی که تو جریانش الان گرفتارشن این روایت یک راه خروج از بنبست رو برایش باز کنه. چون ما بنبست دادن تو دین نداره اونجا مشکل داریم نفهمیدگی خودمونه که نمیفهمیم چه باید بکنیم. لا تجعل اکبر همک به اهلک و بلدک، بالاترین تلاش خودتو برای همسرت و فرزندانت نگذار. فَإِنَّهُمْ اِنْ يَكُونُوا اَوْلِيَاءَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزَيِّعُ وَلِيَّهُ. اگه این خانم بچه‌هات از اولیاء خدا هستن چرا قد قصهشون رو میکنید؟ خداوند ضایع نمیکنه ولی یه خودشی این خواهد تو اینجا قصه کنید. بالاتر از تو خدای متعالی که خالق ایناست، مطمئن باش که دست حمایت برادر بالا سر این خانم و این بچه ها هست. نمیخواد زیاد قصهش رو باید چون لای من گار من بمیرم چی میشه؟ هیچ جایی میشه. و این یکونو اعداء الله فما هم مکن به اعداء الله. اگر این خانم بچه ها خدای نکرده دشمن خدا هستند چرا تلاش تو صرف دشمن خدا میکنی؟ این تعبیر امام چقدر زیباست. اگه نفر مونده بودن نمیفهمیدیم فکر نکنه به این سمه دیگه. همینه که الان میگم امروزه از روز این بحثا رو نمیدونن. اونایی هم که میدونن این روایت رو دیدن. باید کنم عقل بشری رو نیست که اینا رو بفهمیم. اما همچنان هم که بیان کنند همه کلاشون اکتبو بودن میگن همه درست. بله خب درسته اما محمد چو هلگش آسان شد. خب حالا این نکته رو من عکسش هم عرض بکنم که حالا گاهی هم به عکس زن خیلی تلاش میکنه شوهر خودش رو همراه بکنه متدین بکنه موفق نمیشه. داریم اینا موردهای زیادی تا بال اینطور به ما مراجعه وقتی نهایت تلاششو کرده دیگه وظیفهشو انجام داد دیگه چرا این قصه میخوای بخوری؟ این قصه خوردن خودشو مریض میکنه. اگه کوتاهی کردی تو وظیفه بله توبه کنم و دیگه جبران کنم. اما وقتی وظیفهشو انجام داد دیگه قصه خوردن صاحب میشه این نفرت پیدا میکنه. این نفرت چیز بدی است. البته بعد من اعتقاد دارم که زن و شوهر کمتر به هم دیگه تذکر بدن به خاطر اینکه اینا نزدیک به هم تأثیر کلامشون کمتره و هرچی میخوان به هم تذکر بدن برن پیش یه عالم تذکر بده اثر خودشو بگیره. واسطه برد شد یه اون عالم به مرد یه سری تذکرهایی رو بوده به زن یه سری تذکرهایی میده مقامی دین هم دستشه تذکر میده. و یکی هم حضور توی این بوده جلسه ها دیگه این بوده چون تو هم این رو بگه مرد و زنهایی که بینشون اختلاف هست از نظر دینی اگر حضور توی این گونه جلسه ها یک سال داشته باشند این 40-50 تا جلسه رفته باشه اختلافاتشون بسیاری حل میشه مورد فراوان داره باید این مورد داشتیم که خانمش زیاد متدین نبود و میخواست طلاق بده خانمش من دیدم مشکل اینا هم اینه بحث تدین این خانمه که این جوان خیلی ناراحت بود بهش گفتم شما خانمتون ببر تو جلسات و سخنرانی جلسات مذهبی ببر یواش یواش تدین اون که قوی میشه شما لذت ببرید چند ماه بعد خود این جوان اومد به من گفت گفت اونقدر عوض شده خانم من که زمین تا آسمون عوض شده پس اون زن قبلی نیست بعدن این زن از پدر و مادرش هم فاصله گرفته چون هم زیاد رعایت نمیکرده پدر و مادرش بالاخره اصلاح فکر توی این گونه جلسه هاست نه بیرون نه تو خونه نه تو بیمارستان نه تو محیط علمی دانشگاه و جای دیگه که اصلاح فکر نیست اصلاح فکر توی جلسه های دینی نکته هفتم زن باید مواظب غضب شوهرش باشه این خطرناکه شورش بالا نداز میگه به بچه به همون اندازه گفتن حسن و توقل جهاد زن هست حالا هم عرض میکنم اگر زنی شوهر خودش رو عصبانی بکنه این گناهش خیلی بزرگه منتها وقتی میگیم عصبانی بکنه عصبانی بیجا خودی قید میزنیم که ناحق اگر ناحق عصبانی کرد این خیلی از خدا دور میشه این مرمش نیست که هم بگذارا بگر ما به هم به شوهران کنم عصبانی میکنم نه بله ما میذاریم گردن خودشون که ما مصداق وارد نمیشیم اونقدر دور میشه از خدا که این زنی که بی جا شوهرش رو عصبانی کرده یک نماز رو دیگه قبول نمیشه از روایت رو بخونم ببینید کار خیلی سر من ابی عبدالله علیه السلام روایت یک از باب 30 در وسائل شیعه هست این ابواب اقصاد مسنونه است جلد 2 وسائل صفحه 962 امام صادق علیه السلام فرمود ایما امرأت ایما امرأت باطت و زوجها علیها ساخط فی حقه اگه زنی خوابید در حالی که شوهرش بر او عصبانی است غضبناک است غضبش هم فی حقه نمیکنه فی حقه که اول بحث گفتن اینجا باز من گفتم میاد تو عبارت اینه که اگه شوهر غضب داره غضبش فی حقه باشه لم یتقبل منها صلات یه دونه نماز از این زن قبول نمیشه حتی یرضی عنها تا وقت که شوهرش ازش راضی بشه نکته هشتم زن زینتش آرایش خودش عطر زدنش اینا بیرون جایز نیست اینا برای شوهرش داخل منزله حالا این روایت رو بخونم که باز فکر کنم هیچ کدومتون نشنیدید مقصر ما هستیم که نمیخونیم این روایت رو فرمود اگر زنی عطر زد برای غیر شوهر خودش، میخواست غیر شوهر خودش رو جمع به خودش کنه. اینم امام صادق علیه السلام میفرماد یک نماز او قبول نمیشه تا وقتی که توبه کنه. توبه چطوریه؟ یه توبه سنگینی نمیده بزرگ از روایت بخونم، روایت دنبالم اون روایت قبلی ایو من رأت تطیب لغیر زوجها، وقتی که عطر زد خوشبو کرد خودشو برای غیر شوهرش، لم تقبل منها صلاتون، یک نماز ازش قبول نمیشه حتی تغتسل من طیبها، باید بره غسل بکنه. از فرمودن که غسل ها من جنابت ها، همطور که این جلو میشه باید بره غسل بکنه، این هم توبهش اینجور باید بره یه غسل بکنه و توبه کنه و خداوند ببخشیدش دیگه این کارو تکرار نکنه. نکته نهم، به این بحثه که رسیدیم خیلی روایت در داره بحثه افشایی دارم تو گلچین کردم اتفاق پیدا کنم. یکی از نکات این است که زن را باید محدود باشه برای شوهر خودش و این کاری که الان روزه با تو جامعه مشاهده میکنیم، زنهایی که و وضعای ناجوری بیان بیرون، شما میگید کاشف از کمیه ایمانشونه، من میگم کاشف از کمیه عقلشونه. یعنی حالا فرض کنید یهودی باشه، مسیحی باشه، روزن بازم میگم عقلش کمیه، چون که عقلش سالم بود و میفهمید این صحبت من رو راحت متوجه میشد که اگر خودش رو حفظ بکنه برای شوهرش راحت تر زندگی میکنه. اون زندگی شیرینی که با دنبالش هستیم نه توی این که زن خودش رو جلوه بده بیرون. حالا این روایت هم دقت کنم، امیر المؤمنین علیه السلام فرمان سیادت المرأه انعم لحالها و ادبم لجمالها، حفاظت زن راحتی و آسایش بیشتری برای حال او هست و جمال و زیبایی او رو بیشتر دوام میده، اصلا استمرار میده زیباییش رو، این که بخواد نشونه همه بده و زودتر تو محرز زوال و نابودی قرار میگیره که دیگه کلی بذاری صحبت. نکته آخر و نکته دوم، خوشا به حال مردهایی که زن صالحه دارن و زن موافقه. زن صالحه زنی که تمام وجودش بندگی خداست، شایسته عبودیت خدا رو میدونه و بندگی خدا رو میکنه و موافقت یعنی به راحتی با همسرش وفق داره و وفق در رفقه، یعنی موافقت در مرافقته. رفق چیه؟ اینه که گاهی انسان از عقیده خودش میگذره همراهی بکنه. عوام مردم میگن که اگر از نظرت گذشتی و تابع او شدی او سواد باشه و مواد این کار بکنی یا و گربه رو در فلانجا زب بکنن از این حرفای زشتی که میزن. دین چی میگه؟ دین میگه هر کس رفق بیشتری داره عقلش زیاده. حالا من تو دو تا رفیق هم همونه بگم، گاهی دو تا رفیق هم با هم هر جا اختلاف نظر دارن یکشون کوتاه نمیاد، یکشون هم فوری کوتاه میاد. شما بفهمید اون که کوتاه میاد عقلش بیشتر. این دانازره عوام مردم رو نمیگه، میگه این آدم ساده یه سرانش قابل رو نه عقل زیادتری داره. این میدونه که اگه بخواد مثل اون پافشاری بکنه رفاقت شکسته میشه از هم بلانش. کدورت حتی اقلش کدورته، کدورت به وجود بیاد. گاهی هم به جدایی کشیده. از اون که پافشاری میکنه عقلش کمه، اون متوجه این خطر نیست. حالا من تو زن و شوهرم همینه بگم، گاهی زن فشار میارم به شوهرش مثلا این فرش عوضش کن، یخچالش را بود، میدونست شوهرش هم وضع مالیش خوب نیست، اما چشم و گوشش بسته است، قدر توهین میکنه به شوهرش، نفرین میکنه، زندگی رو تلخ کرده است برای اینکه این فرش باید بیا تو خونه. آخرش این مرد میبینه که بدکن میسیزن، زندگی رو به آشوب کشیده، راحتی آسایش از خونه رفته بیرون، یه چیکار کنم؟ میره به هر شکلی از وام میگیره، قرض میگیره، میگیره یخچال رو میگیره بیاره تو خونه. یخچال اومد تو خونه اما یه چیز رفت بیرون. اون چیزی که رفت بیرون با چشم دیده نمیشه. اونایی که بصر دارن کفا میزنن، یخچال اومده، باری کرده. اونایی که بصیرت دارن میفهمن که اون چیزی که رفت بیرون اون ارزشش به صد تا یخچال بالاتر. چی رفت بیرون؟ اون همراهی، علاقه، علاقه‌ای که مرد به این زن داشت، علاقه رفت. حالا اگه یخچال رو مثلا فرض کنید 2 میلیون خریده است، من میگم 100 برابرش، این خانم حالا بیاد 200 میلیون خرج بکنه، آیا این محبت شوهرش دوره به خودش مثل قبل بیاره؟ دیگه تو نمیسیم. قرآن میفرماد به پیامبر لو انفقت ما فی الارض ما انفقت بینهم. ای پیامبر اگه اون چه رو زمینه دیگه 20 میلیون و 100 میلیون دیگه اگه کل زمینم انفاق میکردی نمیتونستی دلهای اینا رو با هم الفت بدی. الفت ارزشش از دنیا بیشتر. اینو ما توجه نداریم. آقایان، خواهران، الفت بین زن و شوهر سرمایه خیلی بزرگی است. گاهی ما یه تلنگر از یه گوشه دید میشنویم، میبینیم، اون یه تلنگر یه راه رو برای ما باز میکنه. یه نمونشو بگم، اگر زن از بحریش مستطیع شد واجب الحجی که بره وجوبش هم وجوب فوری است، یعنی باید به شوهرش میگه پول بده بحریه منو بده، بحریه منو بده، باید هم همین امسال بره، نمیتونه به سال آینده بیاد. حتی فیش آزاد میگه فیش هم نیست، اگه بحریش به اندازه هست که میتونه فیش آزاد تعیین کنه واجبه، باید فیش آزاد تعیین کنه بره. منطقه میگن اگه شوهر پول داشته باشه، میگه نداره که نمیتونه به شوهرش ایران بگه. حالا یه جا مرد پول داره، یه 50 میلیون پول اضافه تر از زندگی داره، زن هم مهریش مثلا 200-300 میلیون، این 50 میلیون رو به شوهر بکنه و بده بابت مهریه، هم کاملا بکه. مرد هم هیچ کاری نداره، یعنی 50 میلیون هیچی نیاز نداره، قشنگ هم خونه داره، ماشین همه چی، زندگیش براست، نداره اضافه است. اما یه آدم نیست، حالا چی بگم، آدم بی تربیتیست که بخیل تربیت نشده، تا خانمش میاد بده بگه نمیخوام. خوب دقت کنید، در اینجا دین چه میگوید؟ آیا دین میگه بزن به خاطر حج واجب فوری داد و فریاد بکن خونه رو بریز به هم، این پول شوهر رو بگیر، پولم که زیادیه، شوهرش هم که بی خود رو بیاد نمیده، ناحق داره میگه، یه کدورت هم بینشون ایجاد بشه و حجش رو برد انجام بده. آیا اینه؟ نه. این سوال ها نمیشن که حالا که این مرد ناجنسی میکنه، ناجنسی تو رساله نیمیسته کنه آن بگم ناحقی میکنه وقتی که این مرد بی جا نمیده، به زن میگن لازم نیست کدورت ایجاد میکنه. میدونید یعنی چی؟ و عبارت رو برش میگردونم، میگم خدایی که حق داره بگردن این زن که بره مکه، خدای متعال که من از حق خودم گذشتم، نمیخواد مکه بیایی، مواظب باش بینتون کدورت ایجاد نشه. وقتی حج واجب خدا ازش میگذره، وقت از یخچال نمیگذره. چی داری بگیم؟ این کدورت هایی که گاهی میشه بین زنشان به خاطر یه اساس زندگی، زندگی رو میپاشونن به هم، قهر میکنن گاهی چند روز با هم قهر کنن برای توی خونن دارن با هم حرف نمیزن، گاهی زن دیگه نمیتونه زندگی میکنه، ول میکنه میره خونه پدر مادرش، بی اجازه شوهرش یه گناه دیگه هم میکنه، ول میکنه میره. همه اینا نتیجه اون بی تجربگیه که دین رو هنو نشناختی، دین دیگه دو نکن، این کار اشتباهست، فشار نیار به شوهر. وقتی بینی که اون نداره نمیخواد فشار، حالا اگه داشتم باز میگه فشار نیار. راجع به حجش گفتم شما یه راهکار اصلا یاد بگیرید تو زندگی، اگه شوهرتون هم داره و عمدن نمیده، بازم میگه رفت داشته باش، به زن میگه تا عقل داشته باش، عقل میگه رفت، نفس میگه نه، میگه مدارا نکن، بپاشون به هم قهر بکن، راه بزنه، توهین بکن، چقدر آدم بخیلی هستی، میگه به سر همچینی با ازدواج نمیکرده. اینا نکاتیست خیلی بد. خب روایت رو دقت کنید، از زوجت الموافقه احدى الراحتين، همسر و زنی که موافق با مرد باشه، هم همیزه باشه، این یکی از دو راحتی انسان، راحتی ها فقط راحتی زندگی دیگه هم یکی. از زوجت الصالحه احد الکسبین، کسب و کارا فقط اون معاملات نیست که میکنی، بر اون زن صالحه داشته باشه، این هم به مزلی که از دو کسبیست که این هم یه چیزیست تو زندگی تحصیل کردی. انعم الناس عیشن، شیرین ترین زندگی رو مردم کیا دارن؟ من منحه الله سبحانه القناع و اصلح له زوجه، شیرین ترین زندگی رو کسی داره که خداوند قناعت رو ببخشیده و زنش هم اصلاح کرده، یکی از نظر مادی، یکی از نظر معنوی، یکی دنیایی که آخرتی، از نظر دنیایی قانع اختباش نمی کنه، حتی کفافش زندگی می کنه، و از طرفی هم همسر صالحه‌ای. خب بی من دو زمینه صحبت نمی کنم، توصیه هم اینه که قبل از اینکه بخواید ازدواج بکنید، خانم رو و مرد رو تدینش رو احراز بکنید، اخلاقش رو احراز بکنید، نه اینکه عقل رو بخونید شیش ماه بعد یه سال بعد تازه بفهمید چه اخلاقی داره، یا اینکه بعضی آلاق رو اومدن به اینکه من شیش ماه رابطه نامشروع دارن هم بیا میگن بشنسید و بعد رو سیره بکنید یه نمید، نه اینا درست نیست و قرآن هم نه کرده و میگه که لا تباعدوهن نه سرن، با زنها مخفیانه نمیخواد بعد بزنید، نه حرامه. پس چکار بکنیم؟ ما تو صحبتهایی که داشتیم سیدی ایوان مادنگان اونجا گفتن که شش سوال هست مرد از زن یا زن از مرد تو خواستگاری میکنه. این شش سوال البته زیر شاخم داره حدودا یه 20 سوال است که ببرم بابند باشه. این شش سوال اگر بکنه هم طرف مقابل و دینش رو میفهمه چقدره، هم خونش رو میفهمه چقدره، و چیزی که میخوان بعدی یه سال بفهمد که این طرفش یا پدر و مادرش متدینن یا نه، با همین شش سوال خیلی راحت، حتی خیلی راحت هم نیست خیلی راحت که میگم یا رو چون معما حل شده است راحت شده. بذار توصیه میکنم حتما عنایت داشته باشید روی احراز تدین طرف. حالا بعضی هم سوالات رو میکنن باز جواب رو میگن به ما نشون میده، خودش میگم که طرف چند درصد دین اما نیاندم خودشون دیگه میفهمن، چون سوال ها خیلی دقیق مطرح شده که سوالات حسی است که معادلش ایمانی که غیر حسی است رو میتونه راحت بفهمه و از درون خانشون هم سوالاتی که مطرح میشه میفهمه کشه. یه سوال هم کردن که قرآن می‌فرماد چون انفاق زن بر عهده مرده پس باید تبعیت بکنه از زنهایی که در بیرون کار می‌کنند و نفقه رو خودشون می‌دن، این مورد چگونه میشه؟ این مورد استثنایی تحت قانون عامه، یعنی قانون دین قانون کلی است. وقتی گفته میشه به ما انفقو، این معناش نیست که حالا اگه زن نفر خودش خودش داره دیگه میتونه تبعیت از شوهرش نکنه، این قانون کلی است. مثل اینکه فرض کنید ارث زن رو میگن نصف مرد، حالا چرا؟ برای اینکه مرد میخواد تشکیل خانواده بده یا نفقه زن رو بده، ما زن که نمیخواد کار رو بده. کلی است، کلی است یعنی 90% اینطور، 10% همیشه استثناست. حالا اون استثناءات اگه یه جور استثناء بود، حالا زن میتونه بیشتر ارث ببره برابر با مرد؟ نه، قانون میاد رو